سلام، شما شنونده گفتگو با دکتر مجتبی شکوری در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
آقای مجتبی شکوری سلام.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران.
ارادتمندم، بفرمایید که موضوع صحبت این هفته
سلامت باشه. قبل اینکه راجع به موضوع حرف بزنم، من یه عذرخواهی باید بکنم به خاطر غیبتم در هفته قبل. هیچ توجیهی براش پذیرفته شده نیست، نباید غیبت داشته باشم، میدونم این رو. یه گرفتاری پیش بینی نشده برام پیش اومد ولی باید میرسوندم. ایراد از من بود.
لطف شماست ولی جاتون واقعا خالی بود، هم برای ما هم پیغامایی که از بیننده ها داشتیم از برای بیننده.
خیلی ممنونم از لطفشون، منم دلم برای شما تنگ شده بود و تمام قدر عذرخواهی میکنم به خاطر غیبتم و این قول رو میدم که دیگه هرگز تکرار نشه. با هر شرایطی هست خودم برسونم. باز کاستی ممنون. نه خواهش میکنم، زنده باشید.
بفهمید که موضوع صحبت این هفته چیه؟
خواهش میکنم. یه کتابی من آوردم که خیلی کتاب فوق‌العاده‌ایه. اسم کتاب بده و بستانه، نوشته آدام گرانت، Give and Take. عنوان این، چون بعضی گفتن ما به زبان اصلیش میخونیم، ما از آدام گرانت کتابای دیگه ای هم معرفی کردیم.
ترجمه خانم مریم حیدری، روی کردی انقلابی به موفقیت و نشر نوین.
بله، نشر
که در
نوین.
این حوزه داره کتابای بسیار خوبی همونطور. هم منتشر.
آره، هم کتاب هم خیلی هاشم پادکست شده. بله، کتاباش. بله، و پادکست های خیلی خوبی. بله، هم هست. بله. خدمتتون عرض کنم که ببینید، ما تو وقتی راجع به روانشناسی موفقیت حرف میزنیم، یه واقعیت اینه که غالب آثار این حوزه که برچسب زردم بهش اطلاق میشه کرد، آثار خیلی فردگرایانه این. در واقع مسیری که برای موفقیت میچینن یه جورایی در واقع تئوریزه کردن شیادیه. چطور مثلا چیزی که واقعیت نداره رو به دیگران بفروشی، چطور خودت برای خود مهم باشی و چیزهای دیگه. از این نظر این کتاب یه رویکرد انقلابی به این فضاست، چون امر جمعی رو از در واقع دایره بررسیش خارج نمی‌کنه. اتفاقا رویکرد کتاب در یک جمله اینه که موفقیت فردی از مسیر تحقق امر جمعی می‌گذره. Give and take. میدونید حالا راجبش بیشتر صحبت میکنیم. آدام گرانت آدم فوق‌العاده‌ایه.
گفتین کتاب دیگه هم معرفی.
آره، نوآفرینی رو ازش اگه یادتون باشه راجب خلاقیت بود خوندیم. 24 سالگی PhD گرفته روانشناسی سازمانی و تو اواسط دهه 30 سالگیش هم استاد تمام دانشگاه پنسیلوانیا شده. آره، یه آدم خیلی درخشانیه و هر چیزی هم که سروش جان میگه تو کتاب بلافاصله فکت پژوهش، میدونی یه بررسی آماری دقیق، یعنی خیلی رو زمینه تئوریش. از این نظر به نظرم آدم درخشانیه. اون روی کرده فردگرایانه به موفقیت تو سینما هم فیلمایی در موردش هست که دیدم شده خدا شکر و خوب نقد شده، مثل شاهکار اسکورسیزی ولف آف وال استریت، که نشون میده چطور سوژه‌ای حتی خودش تباه میشه در این مسیر چرک فردگرایانه که فقط خودش مهمه. یا مثلا امریکن سایکو با بازی درخشان کریستیان بیل، اون محیطی که هستن. کتاب با تقسیم بندی سبک روابط ارتباطی به 3 دسته آغاز میشه. میگه ما 3 جور سبک ارتباطی داریم، میتونیم بگیم 3 جور آدم داریم. یکی گیرندهان. گیرنده‌ها آدم های خودخواهی هست، یعنی در واقع همون ولف آف وال استریت، دائما میخوان از دیگران بگیرن، دائما میدونید میخواد یه چیزی نفع خودش رو فقط تامین کنه، خودخواه، فردگراست و چیزهای دیگه. یکی دیگرشون بخشندهان، میدونید گیورهان، تیکرها و گیورها. بخشندهها آدمایی هستن که امر جمعی براشون مهمه، نفع دیگران براشون و اینا. دسته سوم برابری طلبان. برابری طلبها به لطف متقابل اعتقاد دارن، یعنی که من برای شما کاری میکنم، مثلا کمکی میکنم، چیزی رو به شما یاد میدم، یا و شما هم در قبالش در واقع توی تعادلی اون لطف رو جبران میکنید. من از وقتی که این کتاب رو خوندم این سوال رو دائم از اطرافیانم میپرسم که به نظر شما کدام دسته در قعر نردبان موفقیت هستن؟ چیزی که دائم همه جواب میدن اینه که احتمالاً بخشنده ها، چون بخشنده ها خیلی پپه به نظر میرسن، خیلی ساده لوح به نظر میرسن و این جواب درسته. بخشنده ها در پایینه، در واقع نردبان موفقیتن. اما سوال بعدی اینه که فکر میکنین کی در صدر نردبان موفقیت بیشترین دستاوردها رو داشته؟ جواب عجیب اینه که بازم بخشنده ها. بخشنده ها هم در بالای نردبان هم در پایین نردبانن و این وسط حالا برابری طرف ها و گیرنده ها هم جاشون جابجا میشه با هم. این یعنی نشون میده بخشندگی باید یه آسیب شناسی بشه. در واقع یه سبکی از بخشندگی باعث میشه ما به موفقیت نرسیم، اما سبک دیگری که آدام گرانت اینجا توضیح میده باعث میشه که ما اتفاقا خیلی دستاوردهامون بیشینه بشه. خب یعنی رویکرد جالبیه به موضوع. باز به این فکر کنیم حالا که من دارم حرف میزنم که سبک رابطه ما چیه؟ آیا ما بخشنده ایم، گیرنده ایم یا برابری طلبیم؟ این نکته مهمیه. آدام گرانت میگه که اگه زندگی یه 200 متر بود، بخشنده بودن همیشه به ضرر ما تمام میشد. چون در 200 متر توی فاصله کوتاه باید هر چی میتونی بی توجه به دیگران بدوی. ولی زندگی 2 ماراتونه. درسته، وقتی ما در مثلا به صورت میانگین 70 سال 80 سال زندگی میکنیم یا ایشالله که 120 سال مخاطبای کتاب باز، ما در یک 2 ماراتونیم که اینجا اتفاقا بخشندگی به نفع ما تمام میشه. در واقع سروش عزیزم، آقای آدام گرانت کاری که کرده این که مبنای این جهانی برای مزایای بخشندگی در واقع تولید کرده. یعنی این که تو این جهان، تو این دنیا، این بخشندگی چطور میتونه به موفقیت ما منجر بشه؟ از این نظرم خیلی کتاب درخشانیه. اومدن بررسی کردن دانشجویان پزشکی رو و با این 3 سبک تقسیم بندیشون کردن، تیپ های شخصیتیشون رو، ببینن مسیر موفقیت اینا چه شکلیه. دیدن بخشنده ها در سال اول نمره های پایین تری نسبت به میانگین دیگران میگیرن.
حتی تو نمره گرفت.
آره، یعنی بخشنده ها اوضاعشون خوب نیست سال اول، چون بیشتر درگیر اینن که به دیگران کمک کنن یا مثلا رفع اشکال کنن با کسی که ضعیف‌تره، نمیرسن تو این رقابت که برن رو رأس هرم. اما به طرز عجیبی از سال دوم به بعد اوضاع بخشنده ها بهتر میشه، همون ماجرای 2 ماراتونه، و از سال سوم به بعد بخشنده ها در رأس هرم هستن، اون بالای بالای ایستادن. داستان این که تو رشته پزشکی جنس و ماهیت درس ها از سال سوم به بعد عوض میشه، از درس های نظری و تئوری تبدیل میشه به در واقع حضور بالینی در بیمارستان ها، به کارورزی، و اونجاست که این استعداد بخشندگی، درک آدما، همدلی کردن باهاشون مزیت اونا محسوب میشه. یعنی کمک میکنه که اونا عملکرد خیلی خیلی بهتری داشته باشن. خب این هم یه نکته جالب. ببینید 4 حوزه مهمه که بخشنده ها، حالا آسیب شناسی هم میکنیم آخر که چه روش بخشندگی مؤثرترین و بهترینه، اما 4 حوزه هست که بخشنده تو اینا به طرز غریزی بهتر از بقیه هن و همین باعث میشه که رشد کنن. یکی شبکه سازیه، خب که توضیح میدیم. دیگریش همکاریه، تأثیرگذاریه و ارزیابیه. حالا هر کدوم آدام گرانت توی فصلی باز میکنه، قصه، پژوهش، کلی ماجرا میگه که ببینیم چطور بخشنده بودن به نفع ما در واقع میتونه تموم شه. اول بریم سراغ شبکه سازی. یه نکته اینه که ما آقای صحت به لحاظ تکاملی در طی همین تاریخی که بر ما گذشته نسبت به گیرنده ها و تشخیص دادن اونها حتی در لباس مبدل خیلی خیلی غریزی مهارت داریم، برای اینکه این به بقای ما کمک میکرده. برای اینکه در طی تاریخ بشر اگر ما با گیرنده ها در رابطه بودیم که دائما از ما طلب میکنن، دائما سهم بیشتری از شکار رو برمیدارن و چیزی سر میز نمیارن، اضافه نمیکنن، تو این تعامل بقای ما به خطر میافتاده. برای همین ما خیلی غریزی میتونیم بفهمیم که کی گیرنده است و کی بخشنده است. میدونید این نکته مهمیه. یعنی میخوام بگم گیرنده ها لو میرن و گیرنده ها هر چقدر هم که خودشون رو بزک کنن بالاخره دستشون رو میشه و گیرنده ها نمیتونن شبکه ارتباطی عمیقی بسازن.
این نکته مهمی بود که گفتین، یعنی خیلی مهمه که هر چقدر هم که خودشون رو بزک بکنن لو میرن.
دقیقاً، بالاخره چون 2 ماراتونه، چون موقعیت‌های مختلفی پیش میاد که اونا در واقع خصوصیات و خصلت‌هاشون به محک ارزیابی میخوره. و آقای صحت، انصاف برای ما آدما خیلی خیلی مسئله مهمیه. من میدونم شما دانیل کانمن رو خیلی دوست دارید. یه آزمایشی کرده، فکر کنم با خبرید ازش، به نام بازی اولتیماتوم. بازی اینجوریه، 2 نفر داوطلب غریبه رو میآوردن، به یکیشون $10 پول میدادن. اون کسی که $10 داشته تصمیم میگرفته که اینو چجوری تقسیم کنه. $5 به شما، مثلا فکر کنید من $10 دارم، شما هم نفر دیگر $5 به شما بدم، $5 بردارم، $8 بردارم، $2، $9 یا $1. ولی شما نقشتون این بوده که میتونستید بعد از شنیدن پیشنهاد من کلن این پیشنهاد رو بپذیرید یا کلن ردش کنید. درسته؟ یعنی شما قدرتتون اینه تو این ماجرا. میخواستم ببینم آدما چه واکنشی به انصاف موقع تقسیم کردن نشون میدن. خب بعضی که بهترین حالت در واقع نصف نصف تقسیم میکردن، حتما شما هم اینو میپذیرید چون منصفانه است دیگه. ما با $5 که تو جیبمون نبوده آزمایش رو ترک میکردیم و میرفتیم. اما بعضی گیرنده بودن، $9 خودشون برمی‌داشتن، $1 می‌دادن به شما و با این توجیه که خب تو $1 داری دیگه، قبلا نداشتی. اما جالب اینه که بخش زیادی از این آدمایی که تو این آزمایش محک خوردن، وقتی انصاف رو نمی‌دیدن در تقسیم، کل معامله رو به هم می‌زدن. یعنی میگفتن تو $9 تو نگیر، منم $1 نمیگیرم، ولی تو باید درس بگیری که این روش تقسیم کردن نیست. یعنی ما رو انصاف خیلی حساسیم، میدونی؟ یعنی ترجیح میدیم حتی به ضررمون تموم شه، با جیب خالی از آزمایش بریم، اما رو اون اصول، رو اون انصاف. دلیل تکاملی هم داره، چون این کمک میکرده به بقای ما در شرایط دشوار گذشته و در ته تاریخ. ما از گیرنده ها با سلاح بدگویی انتقام میگیریم. یعنی این جوریه که وقتی یه نفر گیرنده است، وقتی شما چیزی رو اضافه نمی کنید، وقتی آورده ای ندارید، شما که اینجوری نیستید، یکی از بخشنده ترین آدم های هستید که هی میگم شما بعدا شما سرتون تکون، ولی خب میخوام بگم وقتی اینطوریه من میرم به آقای رضاییان میگم و آقای رضاییان با آقای مراوندی میگه و به دکتر کاکا و میدونی یهو میبینین اون شبکه‌ای از ارتباطات به سرعت ویران شده. یعنی خیلی مهمه و مهم اینه که سروشان وقتی ما میگیم جهان عدم قطعیت داره، ما گهی پشت بر زین، گهی زین به پشتیم، یعنی نوسان و بالا پایین داره، اونجاست که مهمه که بخشنده ها وقتی بالان میبخشن، وقتی پایینم، این شبکه اجتماعی حمایتشون میکنه. برای همین در گذر زمان به نفعشون تموم میشه، چون جایی سخاوتمندانه کمک کردن و این کمک بازتاب پیدا میکنه در زندگیشون. آدام گرند از قدرت
این جهان
بفرمایید
شما بفرمایید هست و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را. این خیلی جالبه.
درسته.
سوی ما آید نداها را صدا.
صدا دقیقاً در باز میگن
بازتابش حتی بیشتر از خودش.
دقیقاً میشه. یعنی میخوام بگم شاید اگه شبکه ارتباطی ما از ما حمایتی نمیکنه، شاید میدونی شاید ما جایی که لازم بوده اون حمایت رو نشون ندادیم. میدونی باز پژوهش‌ها نشون میده آدما با بخشنده ها معاملهشون فرق میکنه. یه مثال بزنم. یه چیزی که توصیه میکنه توی کتاب جالبه، میگه شبکه ارتباطیتون روی کاغذ بکشید، دوستایی که دارید، اعضای خانواده، همکارا و چیزهای مختلف، و انرژی این شبکه ارتباطی رو با هر فلشی که میکشید مشخص کنید با رنگای مختلف. کدوم آدم تو شبکه ارتباطی شما گیرنده است؟ کدوم آدم بخشنده است؟ کدوم آدم برابری طلبه؟ خب ما با برابری طلب ها بخشنده ها معاملمون روشنه و کدوم گیرنده؟ و بعد میگه این به شما نشون میده که در واقع اوضاع چطوره تو روابط شما. ها کیا سیاه چالن و کیا خورشیدن؟ بخشنده ها خورشیدن، میتابن، سخاوتمنده، اما بعضی سیاه چالن، فقط جذب میکنن و فقط جذب میکنن. میدونی من وقتی خودم کشیدم چیزای مهمی رو فهمیدم.
کشیدین؟
آره من کتاب روم خیلی اثر داشته. بعد شروع کردم که و دیدم آقا یه سری مثلا روابط من واقعا روابط درستی نیست، یا نه من یه سری روابط دارم که روابط مهمی بوده من فراموششون کردم. میشه بهش گفت روابط خفته. من آدمایی دیدم، آدمای بخشنده ای بودن، به من کمک کردن، ولی یادم رفته که تلفن بهشون بزنم، یادم رفته که این لطف رو یه جوری جبران کنم. میدونی یعنی میخوام بگم این کشیدن کمک میکنه ما روابط خفتمون رو بتونیم بیدار کنیم. به این فکر کنن بیننده ها یا خود شما، چه روابط خفته ای داریم با یک خورشید، با یک بخشنده که فراموشش کردیم؟ و اونا آدمای مهمی ان، یعنی اونا خیلی میتونه حضورشون کیفیت شادی ما رو تغییر بده. و چه سیاه چاله هایی در روابط ما وجود دارن که دائما از ما دارن انرژی میگیرن. باز تصمیم میتونیم بگیریم که بمانیم در رابطه با این سیاه چاله بنا به دلایلی یا نمانیم، ولی خوبه که بدونیم ها که سبک و سوال مهم، آیا من بخشندم، آیا من گیرندم یا برابری طلبم. یعنی تو تمام این گفتگو به این هم
آیا سیاه چاله رو میشه تغییرش داد؟ یعنی کسی که فقط و فقط گیرنده هست تو با رفتارمون میتونیم کاری بکنیم که تغییر بکنه؟
ببینید گاهی سروش جان سوال خیلی خوبی پرسیدین، گاهی گیرنده ها قربانی گیرنده های دیگه بودن که گیرنده شدن. میدونی گاهی سیاه چاله خورشیدیه که خاموش شده، یعنی اول خورشید، سیاه چاله اینطور ستاره‌ای در واقع میمیره و سیاه چاله‌ای زاده. یعنی میخوام بگم وقتی با گیرنده هم حرف میزنیم نباید فکر کنیم این آدم های عجیبی هن. میبینی خیلی هم بخشنده بوده ولی توی روابطی گیر کرده که دائم بخشیده بخشیده و خسته شده از این رابطه با گیرنده ها و تغییر رفتار.
این حرف شما یه نکته مهمی بر من داشت، ببین درست دارم میگم یا نه، که ما توی وجود خودمون احتمالاً هر سه حالت رو داریم. یعنی گاهی وقتا فقط گیرنده ایم، گاهی وقتا فقط بخشنده ایم، گاهی وقتا برابر گیرنده و تو روابطمون هم با آدم ها برای بعضی ها میدیم، از بعضی ها داریم میگیریم. ولی باید حواسمون اگر به خودمون نباشه و مراقبت نکنیم از خودمون، ممکنه که اون بخش خورشیدمون، اون بخش گیرندمون رو به افول بره، خاموش
اون
بشه،
اون بخش بخشندمون رو به افول بره، درسته؟
و اون بخش تاریک که فقط و فقط گیرنده است، به قول شما سیاه چاله است، اون تقویت بشه و بزرگ بشه.
درسته.
اشکال نداره که اگر هر ستاش هست و در یک توازنیه و گاهی وقتا ما میگیم
بله.
ولی اگر مراقب خورشید وجودمون، بخش دهندمون، بخشندمون نباشیم،
بله.
اون موقع اینه که تقویت میشه و این خیلی خطیره.
و سروش عزیزم، این فقط یه ارزش اخلاقی نیست، این به قیمت موفق نشدن ما تمام میشه، چون تو همین مورد اول شبکه اجتماعی و ارتباطی ما رو از بین میبره. یعنی آدما حمایت نمیکنن،
هر چقدر هم که خودمون رو بزک کنیم،
هر چقدر هم که خودمون رو در قالب شوخ طبعی و مهربانی و چیزایی که آدما میدونید و آدما غریزی میفهمن این رو و با زمان تو این دوی ماراتون متوجه میشن و خیلی مبنای مهمی برای ارتباطه. دومین نکته همکاریه. همکاری گفتیم، پس بخشنده ها یک کاری که توش خیلی ماهرن شبکه سازیه و جالب سروش این شبکه ها گاهی جایی به ما کمک میکنه که اصلا فکرشو نمی کنیم. مثلا آدم گرند بررسی کرده که 20% آدم ها شغلشون رو از روابط ضعیف یا خفتشون به دست میارن. یعنی مثلا شما مدتی بیکارید اما اون دوست نزدیکتون بهتون کمک نمیکنه، بلکه کسی که جایی شما میدونید یه لطفی بهش کردید و اثر اینم نبوده که جبران کنه، مثل خورشید تابیدید بهش، اون اونجا کمک میکنه. میدونید
اینم مهمه.
خیلی مهمه، خیلی. و بعد اینکه میاره رو زمین، یعنی میگه این اصلا کاری ندارم این فعل خوبیه یا بدیه یا فضیلته یا نه، بحثش کاملا رو زمینه، یعنی رو موفقی، این به موفقیت تو کمک میکنه، بخشنده بودن کمک میکنه تو موفق بشی. همکاری تا کل گیتی با یک استثنای بسیار بسیار ناچیز، یعنی من از دیگران تشکیل شده. کل جهان یه استثنای بسیار 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 ناچیز که منم، ولی بقیهش دیگرانن. اینکه چطور رابطه من با دیگران و همکاریم شکل میگیره چیز خیلی مهمیه و تو موفقیت ما تأثیر گذاره. اینجاست که بخشنده ها باز بهتر از بقیه عمل میکنن. یه بخشنده مهمه که قصهش رو تعریف میکنه، منم این آدم رو قبلا دوست داشتم، آقای جورج مایره. جورج مایر کسیه که پشت انیمیشن سیمسون هاست. 300 اپیزود از انیمیشن سیمسون ها رو که یکی از مهمترین انیمیشن های تاریخ رو ایشون نوشته و کار کرده باشه. آدم عجیبیه و با کاری که کرده دوتا چیز رو تغییر داده، هم کمدی رو هم انیمیشن رو. یعنی ببین یه آدمی اینقدر میتونه مهم باشه که با نوشتن اصلا کمدی رو به لیگ دیگری ببره و انیمیشن رو هم. بعدن انیمیشن دیگه‌ای که میبینیم مثل بوجاک هورسمن، ریک اند مورتی، همش در واقع حول ایده های اونه دیگه. نکته مهم جورج مایر و سیمسونا میدونین چیه؟ اینکه چند دهه ادامه داره، دلیلش اینه که او 4 نسل نویسنده تربیت کرد. خیلی شما خودتون نویسنده میدونین این چقدر کار سختیه. یعنی 4 نسل آمدن و در سیمسون نوشتن و رفتن و نسل، و این آدم بخشنده‌ای به نام جورج مایر این کارو کرده. اما چطور این کارو کرده؟ این موفقیتی که کم دیده میشه، تیم ها جمع میشن، نزاع رخ میده و تمام. ویژگی عجیبی داره، نبوغ که داشته، اما بخش دیگرش بخشندگیشه، توانایی همکاریش، فرصت دادن به آدما، یاد دادن سخاوتمندانه به آدما، جدی گرفتن ایده هاشون، عزت نفسشون، بر عهده گرفتن کارهای سخت خودش و بر عهده گرفتن مسئولیت کار به عنوان مسئول تیم نویسنده. یعنی یه سری خصیصه هاست و هنوز نویسنده های سیمپسون میگن که چون هنوز داره ساخته میشه، میگن صدای جورج مایر در حالی که دیگه همکاری نمیکنه با این انیمه در اتاق نویسندگان شنیده میشه، روح اونجا حاکمه، مثلا
فرهنگش رو ایجاد میکنه.
آره، حالا تازه این که حالا یه کار با همکاری بود، یه چیزی آدام گرانت میگه که خیلی بر من جالب بود، میگه حتی فردگرایانه ترین تخصص ها مثل جراحی قلب، اونجا هم همکاری توش مسئله مهمیه. یه پژوهشی رو ازش حرف میزنیم، رابرت هاکمن روانشناس رفته یه امتحانی رو، یه پژوهشی رو کرده، رفته سوال پرسیده که مهارت جراحان با تمرین چقدر بهتر میشه. سوال این بوده، 2 سال عمرشو میذاره، میبینید یعنی یه نفری 2 سال میره وقت میذاره به این سوال جواب دستاورد. ما کم پژوهش میدانی میکنیم، خوبه بر خود من تلنگره که باید رفت به خیابونا، باید میتونی وقت گذاشت تا چیزی رو فهمید که به درد آدمو بخوره. 2 سال میره 38577 عمل جراحی رو بررسی میکنه توسط 203 تا جراح. 2 سال 203 تا جراح، 38577 عمل، و یک الگوی قابل توجه کشف میکنه. مهارت جراحان با تمرین بهتر نمیشه، اما اونها فقط تو بیمارستانهای خاصی که دائم در اون عمل میکردند مهارتشون بهتر و بهتر میشد. و اینجا ما چی رو میتونیم بفهمیم؟ قدرت تیم رو، قدرت تیم رو. یعنی منظورم اینه که اگه جراح توی بیمارستان دائم عمل می‌کرد، اون همکاری و ارتباط عاطفی که بین آدم و شکل می‌گرفت، با پرستار، با متخصص بیهوشی، تکنسین اتاق عمل، خدمات می‌دونی اونجا، این بود که باعث می‌شد یک جراحی بهتر شه. ما فکر می‌کنیم جراحی یکی از فردگرایانه‌ترین تخصص‌های دنیاست دیگه، یک جراح دست‌هاش و کاری که می‌کنه، اما اونجا هم رابرت هاکمن نشون میده که چقدر همکاری مهمه. آره آره،
این که اگر یه کاری داریم که حتی فردیه ولی تیمی دارن، حتی فرد فرد درست کار خودشون رو انجام میدن. آره، چقدر حفظ این تیم مهمه.
مثال منفی بزنم، بعضی هم همکاری بد میسازن در حالی که آدم های خیلی توانمندی هست. یه آقایی هست به نام جوناس سالک، این آدم خیلی نابغه‌ای و آدم خیلی مفیدیه واقعا، کسی که واکسن فلج اطفال رو تونسته در واقع بسازه، میلیون ها نفر نجات داده، دمش گرم. اما نکته اینه که او در 1955 سخنرانی داره که خیلی افتضاحه. بعد از اینکه واکسن تولید میشه و یه اتفاقی میفته، او تمام دستاوردها رو به خودش نسبت میده، اصلا از تیم تشکر نمیکنه، نام نمیبره و میگه من بودم، من تلاش، در حالی که تعداد زیادی پژوهشگر، دانشجو، دانشگاه مختلف درگیر این ماجرا، شبها نخوابیدن، تولد همسرشون یادشون رفته بوده و که این ساخته شه. جالب اینه، حالا اثرش رو تو دنیای ما ببینید. ما آدمی مثل جوناس سالک تقریبا تو این قواره نداشتیم تو صنعت داروسازی. این آدم پروژه بعدیش تولید واکسن ایدز بوده، HIV بوده، ولی هرگز موفق نشده. چرا؟ چون هیچ کس باش همکاری نکرد. میدونی؟ چون همه اون آدمایی که تو اون سخنرانی دیدن که ما نامرئیم انگار و اونا اضافه نشدن و اون با تمام نبوغش که میگم یه قله است تو که یه آدم خیلی مهمه، نتونسته موفقیتش رو تکرار کنه، چون یه گیرنده بوده، چون یک بخشنده نبود، برعکس جورج مایر، برعکس سروش صحت و برعکس دیگر. آره
آقای سر، من گذاشتم بغل جورج.
نه بابا شما باید کار مهمی که با این هم فیلم خوب
خیلی من
حالا شما منو بذار،
شما جورج مایر،
شما گیرنده این نمیگین اصلا،
شما جورج مایر مایر
نه مخلص.
الان حتی اگر هفته پیش که چهارشنبه نیامده بودین، تنین داشتون توی
بود اینجا
میپیچیده بود، من که چند بارم شنیدم، گفتم که
دست شما درد نکنه. سلام ما جلا سال که شما
بینندگان برنامه کتاب باز مردم شریف
ایران، عزیز ایران، این همه گفتم باز میگیش عزیز ایران،
عزیز ایران.
سروش جان میخوام بگم نوبل الان سال هاست به یه نفر داده نمیشه. نگاه کنید سه تا پژوهش دارن، چهار تا. جالب اینه نوبل 2013 به فیزیکدانایی داده شد تو فیزیک که کاری که کرده بودن به 3000 مقاله ارجاع داشت. و وقتی آدمایی که تو این کار پروژه سهیم بودن رو میبینیم عددش 40000 نفره. یعنی میدونی یه جایزه نوبل به خاطر دستاوردی در فیزیک مرزهای علم جابجا، اما 40000 نفر روش کار کردن. گذشت دوره‌ای که یک نفر در آزمایشگاهش بشینه و میدونید ما در شبکه‌ای از آگاهی هستیم. یادتونه کتاب توهم آگاهی رو راجبش حرف زدیم، اینجا خوبه که بگیم. یه جمله داشت، عالیه این جمله، کاش هی بگیم به خودمون هممون، باهوشترین ما، تواناترین ما در ایجاد ارتباط و همکاریه. باهوشترین آدم ها اونه این که میتونن همکاری رو شکل بدن. ببین سروش جان، دانش ما باید سه نقطه داشته باشه، دانش ما باید از این ابروها داشته باشه، ویرگول داشته باشه. دانش ما منظورم اینه که چون ناقصه باید اجازه بدیم دیگران بهش اضافه کنن، یه جایی ما رو نگه دارن، کاملش کنن. همونطور که مولانا در داستان فیل میگه که هر کدوم ما بخشی از فیل رو میبینیم. شاید هم یکی از زاویه عجیبی داره به فیل نگاه میکنه، از زاویه سورئالی فیل رو میبینه، ولی باید اجازه بدیم که اونم بگه، چون اونم بخشی از فیله. میدونید بخشنده ها میتونن در واقع تصویرهای مختلف رو بگیرن و تصویری جامع‌تر از ماجرا داشته باشن، میتونن از چارچوب مرجعشون بیان بیرون. همه ما یه چارچوب مرجع داریم، میدونید که احساس میکنیم خب اینه، دنیا اینه.
آقای شکوری، این مثالی که از مولوی بر من زدین یه نکته دیگری رو هم برای من روشن کرد. این که ما به بخشنده احتیاج نداریم، ما به بخشنده ها احتیاج
داریم.
اینه که باعث ارتباط میشه، یعنی این یک سویه نیست و بخشنده بودن باعث پرورش بخشنده دیگری میشه. و این اصلا اسم کتاب درست در میاد دیگه، بده و بستان شکل میگیره.
دقیقاً بخشندگی کاملا واگیرداره، کاملا مصریه، و دقیقاً ما به یک جامعه بخشنده با تعداد بیشتری از افراد بخشنده نیاز داریم. راجع به موانعش هم حرف میزنیم.
اون شعره آدم نباید به بخشی که میخواد بگیره فکر بکنه، ولی در عمل جواب میده که تو نیکی میکن و در دجله انداز.
بله.
حالا نه به امید اینکه ایزد در بیابان باز. بله. پس بده، ولی واقعا باعثه که ایزد در بیابان از دهت باز میشه.
وقتی تو در دجله میندازی، یه نفرم قبل از تو ممکنه در دجله انداخته باشه و به دست تو برسه. منظورم اینه که جهان همچین جاییه. جالبه که بخشندگی باعث میشه بهترین وجه آدم ها بروز کنه. یه آزمایش خیلی باحال بگم. یا آقایی به نام، شما چایتون رو بخورید، یا آقایی به نام رابرت روزنتال یه آزمایش جالبی انجام داد. آخه نمیدونم بخشنده میخوام هی باشه قند بفرم
برای اولین بار گفتم خدای چی شده دم بکردم به آزمایش
کتاب رو اثر گذاشت. من میام شونه هاتون رو بمالم حرف بزنم. رابرت روزنتال،
بعد بفرمایید.
آقای رابرت روزنتال یه آزمایشی کرده، نمیخوای قند، حالا خواستین هست، که رفته 18 تا کلاس متفاوت از مهد کودک تا پنجم ابتدایی یه بررسی کرده، یه آزمونی گرفته از این بچه ها و بعد به معلماشون خصوصی، برای اینکه مثلا روی اعتماد به نفس بچه هم تاثیر نذاره، گفته آقا این 20 درصد
چرا خندم؟ چرا؟ این که از من میپرسی نمیخوای قند، میگم نمیگم خواستی
هست. اوج بخشندگی.
میفرمودی
اگه میشد الان کارت به کارت میکنم، یعنی اینقدر تحت تاثیر کتاب.
آقا اینو تو داره از ایسه بزرگتری حرف میزنه، فقط به کارت به کارت.
چی میخواین دیگه از من؟ نه دیگه، شما اینجوری
بفرمایید.
باشه. آقا رابرت روزنتال میره 18 تا کلاس مهد کودک تا پنجم ابتدایی آزمون میگیره، به معلما در گوششون میگه این 20 درصد نابغن، این 20 درصد بالاترین نمره رو تو این آزمون سنجش هوش به دست آوردن. بعد میره میگذره، اینا دارن درس میخونن مدرسه، میبینه اینا تو سال دوم، سال سوم نمرهشون میانگین 15 واحد از بقیه کلاس بهتره. درسته؟ خب ما فکر میکنیم طبیعیه دیگه، اینا باهوشا بودن. اما خبر جالب اینه که اون 20 درصد رو کاملا تصادفی انتخاب کرده بوده. اصلا آزمون رو تحصیل نکرده بوده، یه سری برگار کشیده بودیم گفته این چی رو میخواییم بگیم؟ میخوام بگم وقتی من رفتاری حمایتی نسبت به یه انسان دارم، میبینمش مخاطب، وقتی احساس میکنم باهوشه و با این پیش‌فرض به عنوان معلم باش مواجه میشم، چه تأثیر شگفت‌انگیزی درش داره. بخشنده ها کار مهمی که میتونن بکنن
که به این میگن سوگیری ذهنی.
آفرین، دقیقاً یه جور سوگیری. در واقع یه اسم دیگه هم میگه پیشگویی خود انجام. پیشگویی خود انجام، من پیشگویی میکنم که این آدم باهوش نخبه است و همین باعث رخداد اون پیشگویی میشه،
چون باعث میشه ما به مثل یک آدم ویژه و نخبه باش مواجه بشیم و برخورد کنیم و حتی وقتی که داره حرف میزنه یا پاسخی که میده رو احساس کنیم پاسخی یه آدم نخبه.
دقیقاً. حالا اینو رفته با کسای با موشام انجام داده روزنتال. دو تا قفس موش داشته، اینا از یه هزار توی رد میشدن، مثلا میرسیدن به تومه. به دانشجوش میگه من امتحان کردم، اینا موشای باهوشن، زود میرن، اینا موشای خنگن. و بعد با دوربین مداربسته در واقع شروع میکنه ضبط کرد. دانشجو شروع میکنه زمان گرفتن و ببینن آره درسته موشای باهوش خیلی سریع میرن. باز چیز جالب، موشا کاملا تصادفی به دو قسمت تقسیم شدن. اما چه چیز جادویی اینجا در کاره؟ اینکه دانشجو با موشایی که برچسب باهوش خوردن با نوازش و محبت بیشتری رفتار میکردن. یعنی میدونی احساس میکرد اینا باهوشترن، نازشون میکردن، این موش باهوشه است فلان، و همین باعث میشده موشها عمل کرده بهتری داشته باشن. وای به نظام آموزشی که راجع به 90% از دانش آموزانش فکر میکنه که به اندازه کافی باهوش نیستن. این همون پیشفرضی که تو مدرسه استعدادشون فرق میکنه. وای به مدرسه هایی که برچسب میزنن که این یه نفر نابغه است و بقیه کلاس معمولین یا ضعیفن. و چطور این یک پیشگویی خود انجامه که سرنوشت میلیون ها انسان رو میتونه کلن تغییر بده. چقدر از ما این زخمای عزت نفس رو داریم؟ این خیلی مهمه. اگه بخشنده نیستین معلم نشید. نکته خیلی مهمیه. درآمدی که نداره زیاد، درسته؟ اگه واقعا بخشنده نیستی اون جای خوبی برای شما نیست. ما اصلا تست هم نمیگیریم از معلم‌ها که ببینیم یکی آقا شخصیتش چیه. این اگه آدم گیرنده‌ایه نمیتونه معلم خوبی باشه، نمیتونه بهترین ها رو در انسانی پیدا کنه و ارتقا بده و آدم ها رو به نسخه بهتری از خودشون تبدیل کنه. این خیلی مسئله.
آقای دکتر، من از بعضی ها سوال میکنم که اگر یک کسی اشتباه بکنه میتونین ببخشینش؟ میگن تا یه حدی میتونیم ببخشیم، یا بستگی به اشتباهش داره، یا به شرطی که دیگه تکرار نکنه. بخشندگی واقعی دیگه این محدودیت ها هر چقدر کمتر بشه، بخشش واقعی تره دیگه
و اثرش رو رفتار اون آدم اثر بهتریه. میدونی خیلی مهمه، خیلی مهم. حالا باز تو ادامه بهش میرسیم. یه چیزی هم باز اضافه کنم به همون بحث روزنتال، این که گیرنده ها، این که میگم اگه گیرنده اید نرید تو این کارهایی که باید انسان ها رو تربیت کنید، این که اصلا رشد دیگران برای گیرنده ها یه معضله که باید حل شه. میدونی انگار در یک رقابتن با دیگری که او به اندازه کافی رشد نکنه، انگار هر ارتباطی برنده و بازنده داره. بخشنده ها برنده برنده میبینن ارتباطات رو و خیلی مهمه که ما این رو بدونیم که بخشنده ها برشون اصلا مشتری نیست که باهوشترین آدم اتاق نباشن و این مزیت اونهاست. بخشنده ها میتونن قبول کنن که باهوشترین آدم اتاق نیستن و البته با باهوشترین آدم ها کار کنن. میدونید این همون نکته همکاریه که کمک میکنه اونها به بالای نردبان برسن. یعنی البته میگم بخشی بخشنده هامون پایینن که امیدوارم برسیم در مورد اونها هم حرف بزنیم. تاثیرگذاری سومین چیزی که بخشنده ها یه مزیت دارن توش نسبت به بقیه. در مورد قدرت ارتباط بدون قدرت حرف میزنه. قدرت ارتباط بدون قدرت، یعنی من بدون اعمال قدرت روی شما با شما ارتباط بگیرم. گیرنده ها اینطور نیستن. گیرنده ها سخنرانان چیره دستی در نمایش تسلطشونن، در بروخ کشیدن دستاوردها و قدرتشونن. و بعد یک کلیشه وجود داره تو این ادبیات اصول فنون مذاکره و اینا که با اعتماد به نفس باش، که قدرتمند باش، که اثر بذاری. واقعا مؤثر؟ نه. پژوهش‌ها نشون میده مهمتر از اعتماد به نفس یا به رخ کشیدن تسلط و قدرت در تأثیرگذاری مسئله صداقت. صداقت و صداقت. اعتماد به نفس هم مهمه، ولی رده های بعد، یعنی اولین فیلتری که توی مذاکره مخاطب شما رو ارزیابی میکنه اینه که این آدم اورجیناله یا فیکه، این آدم راسته یا نیست. حالا شما وقتی راستید، وقتی صادقید، میتونید کجم بشینید، میتونید یه ذرم مشکل داشته باشید تو حرف زدن، میتونید یه چیزی هم فراموش کنید، آدم ها میبخشن. ولی اگر دروغ میگید، هر چقدر هم که اعتماد به نفس دارید، عملا چراغ‌های رابطه اینجا خاموشه. خیلی مهم، بخشنده ها اجازه میدن دیگران حرف بزنن، خیلی مهمه. و وقتی دیگران حرف میزنن، دیگران یه چیز خیلی جالب و تجربه میکنن، لذت یادگیری از خودشون رو. میدونی ما وقتی حرف میزنیم از خودمون یاد میگیریم. بخشنده ها این بستر رو مهیا میکنه، آن چیزی که ای کاش در مدرسه های ما بتونه باشه، آن چیزی که خود من باید بیشتر رعایت کنم. من خیلی حرف میزنم و هی میخوام همه رو بگم، ولی خب درست نیست دیگه. تو در مورد فروش اینو میگن، مثلا میگن مسئله این نیست که تو بخوای مثلا چیزی رو بفروشی، مسئله کمک کردنه و همین باعث میشه تو بیشتر بفروشی. یا آمار بخونم، اگه شغلی داریم که مرتبط با فروشه به این فکر کنیم. میگه هر بخشنده فروشنده به طور متوسط 30% بیشتر از برابری طلب ها و 60% بیشتر از گیرنده ها میفروشه. ببین این برای همین یه رویکرد انقلابی به موفقیته، چون میگه موضوع فریب دادن طرف نیست، موضوع نشان اینه که تو چه نیازی داری. و بعد میدونی من یه جایی میخواستم یه موبایل بخرم، چند سال پیش رفتم پیش آدمی که شروع نکرد بگه اینو بخر اینو فروش، گفت چی میخوای، کارت چی، گفتم این، گفت ببین من اونو ندارم، من اون چیزی که تو میخوای خوبه که اینو بخری، من حالا چیزهای دیگه دارم اگه بخوای. من موبایل از اون آدم نخریدم، ولی هر بار که میخوام چیزی بخرم اول میرم مغازه این آدم. زندگی دوی ماراتونه، میدونید منظورم که دوی سرعت نیست. و بیشترین سود کسب و کارها از فروش از مشتریان ثابت به دست میاد، از مشتریانی که میرن و باز میگردن. اگر گیرنده باشیم شاید یک معامله رو ببریم، اما در این دوی ماراتون در دراز مدت قطعا این به خوشنامی ما، به اعتبار ما آسیب میزنه. اما سروش جان بریم بخشندگی رو آسیب شناسی کنیم. حال ما اول بحث گفتیم که یه دست بخشنده ها پایینه نردبان موفقیتن. چرا؟ چه فرقی بین بخشندگی های متفاوت وجود داره که باعث میشه ما رشد کنیم یا رشد نکنیم؟ اومدن بررسی کردن، یه جایزه تو کانادا هست، جایزه آدم حسابی سال. آدم حسابی سال کسیه که یه دستاوردی برای جامعهش داشته که به دیگران کمک کرده. 25 نفرشون، یعنی تو 25 سال اومدن بررسی کردن، باشون حرف زدن، ببین آدم حسابی‌ها چه شکلین. دیگه ته بخشندگی دیگه. یه ویژگی مؤثر که تو همشون هست دیگر دوستیه. خب معلومه دیگه همشون دیگر دوست بودن. اما ویژگی دومی که تو همه این 25 نفر، یعنی 25 برنده مشترک بوده، شفقت به خوده. خودشون رو خیلی دوست داشتن. الان در موردش توضیح میدم. ما دو جور بخشنده داریم، یکی بخشنده یگانه سوز، یکی بخشنده دوگانه سوز. دقیقاً بخشنده های یگانه سوز پایین نردبونن. بخشنده های یگانه سوز فقط دیگران براشون مهمن، آنها براشون مهمن، خیلی درخشان. و بخشنده های دوگانه سوز دیگران و خودشون براشون مهمن. و آقا سعد، این دوگانه نیست که من یا خودم رو دوست دارم یا دیگران رو، اینا در امتداد همه، بینش یا نیست، بینش و. مؤثرترین شکل سخاوت اینه که من خودم و شما رو دوست داشته باشم. و این که میگن همسایت رو به اندازه خودت دوست داشته باش، نکته پنهان درش اینه که اول باید خودت رو دوست داشته باشی تا بتونی همسایت رو دوست داشته باشی. من میخوام بگم تو اگه خودت رو دوست نداری نمیتونی پدرت رو دوست داشته باشی. بخشندگی مؤثر اینجا نکته اینه که از شفقت به خود در واقع شروع میشه. خیلی از بخشنده ها دوچار فرسودگی، خستگی عاطفی و خستگی بخشندگی میشن، چون خودشون در این در واقع تابع اصلا نیستن، دائم دارن میبخشن بدون اینکه چیزی در
و متظاهرانه شاید حتی به نظر.
آره و یه جایی اصلا اون ستاره سیاه چاله میشه، اون گیرنده هایی که اون بخشنده هایی که گیرنده میشن اینان، از بس خودشونو فراموش کردن. عضله بخشندگی خسته میشه. دو تا دلیلم داره، یکیش فراموش کردن شفقت به خوده که راجبش گفتیم، و دیگری ندیدن بازخورد ملموسه. میدونی این که من اثر کارمو نبینم خیلی مهمه. اگر بخشنده‌ای در شبکه ارتباطی ما هست بهش بگیم، میدونی این که آدمو بازخورد نمیگیرن خیلی موثره. اینکه احساس نکنیم او وظیفش بخشیدن و بخشیدنه، میدونی اون آدمو نیاز دارن جایی که بدونن اثری داشته، کمکی کرده، و این انرژی اونها رو برای ادامه دادن مسیر خیلی بیشتر میکنه. سه تا تله مهم بخشنده های شکست خورده دارن بگم تون
بله، یکی این بود که خودشون فراموش
نه این بعد از اونه. این که چرا خسته میشیم، حالا سه تا تله دیگه هم هست. یکی بیش از اندازه اعتماد کردن، خب دومی بیش از اندازه دلسوزی کردن، و سومی بیش از اندازه حرف شنو بودنه. خب یعنی یکی تله خوشخیالیه، من بیش از اندازه اعتماد میکنم، تله دلسوزیه، بیش از اندازه دلسوزی میکنم، کوتاه میگم هر کدومو، و تله اطاعته که بیش از اندازه حرف شنو باشم. میدونید آقا صد مهمه ما صمیمیت هامون رو قربال کنیم. دیگه آخر بحثیم، یه چند تا نکته در مورد همین آسیب شناسی بخشندگی بگم. ببینید ما خیلی وقتا افراد رو به خاطر توانایی سازگاریشون برچسب بخشنده یا گیرنده میزنیم. سازگاری یعنی این که اون آدم چقدر با ما مچه، با ما سازگاره، چقدر بامزه است، چقدر مثلا باش خوش میگذره. ولی نکته جالب اینه که بسیاری از بخشنده ها آدم هایی هستند که در نگاه اول خیلی سرد و نچسب به نظر میرسن، اما واقعا و عمیقا بخشندن. یعنی میخوام بگم در مورد اون بیش از اندازه اعتماد کردن، با سازگاری آدم ها رو ارزیابی نکنیم. من آدم هایی تو زندگیم هستن که خیلی درونگرام، ولی عمیقاً و عمیقاً بخشندن. حالا بیننده ها میتونن فکر کنن، خود شما، آدمی که فرست ایمپرشن یا تأثیر در اولین برخورد خوب نیست، بامزه نیست، اما هر کاری بتونه انجام میده بدون هیچ توقعی، درسته؟ گیرنده ها
این نکته که گفتین خیلی به نظرم کلید واژه مهمی بود که زود از روش رد شدیم.
آره، چون
اگر بتونیم بخشندگی رو از توقع جدا کنیم به نظرم یه گام نزدیک‌تر شدیم.
چون بخشندگی با توقع بخشندگی نیست، برابری طلبیه.
آها،
میدونی برای همین آدام گرند سه قسمتش میکنه. دقیقا نکته اینه. بعدی تله دلسوزیه. بخشنده ها گاهی میفتن تو این تله، انقدر دلشون برای یکی میسوزه که هم جلوی رشد خودشونو میگیرن، هم اون آدم رو. مثلا من اگه معلمی باشم که تو تله دلسوزی بیفتم، جایی که باید به دانش آموزم فشار بیارم که استانداردهای بیشتری رو داشت، این کارو نمیکنم، هی باج میدم، دلم میسوزه. من معتقدم ما باید از استانداردامون کوتاه نیاییم، ولی کمک کنیم برای اینکه اون آدم بتونه به اون جا هم بره، یعنی تنهاش نذاریم، اما به خاطر دلسوزی در واقع رهاش نکنیم. در مورد اینم قصه میگه کاملا. و آخرش هم تله اطاعت دیگه، درسته؟ این که ما خیلی بخشنده های یه مشکلی که دارن اینه که ممکنه خیلی حرف شنو باشن و حرفشون نزنن، روی حقوقشون مذاکره نکنن، همون بخش شفقت به خوده، روی چیزایی که حقشون نایستن. مجموعه شفقت به خود و دیگران یک بخشنده مؤثر و کارآمد رو میتونه شکل بده. مخلصیم.
سوال هست؟
آره. سوال اینه که یکی از بخشنده ترین افرادی که میشناسید و نقشی که در زندگی شما داشته رو توصیف کنید، برای ما تعریف کنید. تو زندگیمون آدمایی رو دیدیم، دوست، همه میدونید، و کدوم بوده که خیلی بخشنده بوده؟
خیلی ممنونم. مرسی. خیلی خیلی خوب بودم که واقعا مرسی از شما. مثل همیشه
به من یه هفته نمیام خوب میشه بعد پس هفته برجون وقت میکنم بیشتر بخونم.
اول این برنامه قول دادیم دیگه.
نه بازم میام، بازم دیگه، حتی اگه آماده نبودم میام، میام آقا من آماده نیستم.
خیلی خیلی ممنونم و خدا نگهدار شما.